أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بحثمون در خارج تفکر بود و عرض شد که انسان امکان نداره بدون فکر و تفکر سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت رو به دست بیاره. هر کس به هر جا رسیده با فکر، و هر کس هر شکستی بوده در اثر تعطیل کردن فکر بوده. و گفتیم که فکر زمینه‌های مختلفی داره و این که به ما گفتن فکر بکنی، تفکر داشته باشی، زمینه‌های فکری زیاد هستش. خیلی وقتا عزیزان از ما سوال میکنن که این که در اسلام، در قرآن، در روایات این همه سفارش شده به فکر کردن، ما درباره چی فکر بکنیم؟ ما هر وقت تنها میشیم میخواییم فکر بکنیم، ذهنمون میره جاهایی که دوست نداریم، جاهایی که اختشون نمیاد، جاهایی که اذیتمون میکنیم. ما راضی به چه چیزهایی باید فکر بکنیم؟ خود این فرمول خیلی مهمه، این دستور خیلی مهمه که ما چه چیزهایی هست، چه زمینه‌هایی هست که باید دربارهش فکر بکنیم. خب درباره اهمیت فکر خیلی صحبت کردیم و گفتیم که بالاترین عبادت فکر، لا عبادت که تفکر، هیچ عبادتی مثل تفکر نیست. و روایت داریم که از امام صادق علیه السلام، افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و قدرته. این یکی از زمینه های فکری هست که من چند تا شما معرفی میکنم، بعد ان شاء الله یواش یواش خودمونم تمرین ها رو آغاز میکنم. بالاترین عبادت، افضل العبادت، بالاترین عبادت، برترین عبادت ها ادمان و تفکر، ادامه دادن، استمرار تفکر در خدا و در قدرت خداست. یکی از چیزهایی که خیلی خوبه انسان دربارش فکر بکنه مبدأ و منشأ خودش هستش، که من از کجا آمدم و الله کیه، و درباره قدرت خدا، کارهای خدا، فعل خدا و صفات خدا و تبارک و تعالی انسان فکر بکنه. خیلی ارزشمند هست این فکر و بسیار در شادی، آرامش، در جلای قلب و پاکی دل مؤثر هستش. این که فکر مستمر بکنه انسان درباره چی؟ درباره خدا.
فکر مستمر غیر از این هستش که حالا یه جلسه ما راجع به خدا صحبت میکنیم، شما هم یه چند دقیقه همینجوری ما داریم راجع به خدا صحبت میکنیم، میشنوید، یه تکونی میخورید، یه لذتی میبرید، یه آهی میکشید و تمام میشه. نه، بلکه باید ادامه پیدا بکنه، هر روز مقداری ادامه پیدا بکنه و انسان همین فکر رو استمرار بده. در اثر این استمرار بابهایی به روی انسان باز میشه که از طریق مطالعه و استاد و چیزهایی از این قبیل دیگه به سراغ انسان نمیاد، بلکه خود قلب انسان گشوده میشه، یک ارتباط مستقیم بین خداوند تبارک و تعالی و انسان برقرار میشه و خود خدا مستقیم واردات مبارکی به قلب انسان خواهد کرد. اگر انسان این شجاعت رو داشته باشه، تنبل نباشه، بی‌حوصله نباشه، این کار رو انجام بده، استمرار بده فکرش رو. دیگه از چیزهایی که خود تفکر هم که گفتیم ارزشش خیلی زیاد هستش، فرمود تفکر ساعتن خیر من عبادت سنه. کمترین چیزی که گفتن در تا 70 سنه هم گفتن، مقداری فکر کردن، کمی فکر کردن. تفکر ساعتن، ساعت به معنای 60 دقیقه نیست، به معنای مقداری فکره. بهتر از عبادت یک سال هست، از جای دیگه داریم بهتر از عبادت 70 سال هستش. یعنی چی بهتره؟ این کلمه بهتر خیلی مهمه. ببینید، ما میخوایم یک سال عبادت بکنیم. اگه ما یک سال عبادت کردیم در نفس ما چه تأثیری داره یک سال عبادت؟ انسان یک سال خوب عبادت بکنه. یک سال مثلا شما روزه بگیرید، یک سال نماز بخونید، یک سال مستحبات رو به جا بیارید. مرتب میفهمد اون اثری که در نفس داره یک سال عبادت یا حتی 70 سال عبادت، درستم پس 70 سال عبادت هم درسته، بسته به آدمش داره، آدمش و نوع فکری که میکنه، از 1 سال تا 70 سال هر اثری که ما قرار از این عبادت ببریم اون فکر ما رو بالاتر ببره. تأثیری که فکر میگذاره از عبادت 1 سال تا 70 سال بالاتر هستش. اینکه انسان بشینه فکر بکنه، در آغاز انسان شاید خودش نتونه فکر کنه، نیاز به مربی، نیاز به کتاب، نیاز به استاد داره، باید با سکوت، با آرامش، با تمرکز بشینه تا استاد بیاد او رو شفاعت بکنه. شفاعت بکنه یعنی باها شفع بشه، شفاعت یعنی جفت شدن، شفع شدن، شفع بشه، دستشو بگیره، دست فکرشو بگیره، این فکر او رو یواش یواش کار کنه، بکشه بالا، بیاره بالا، بیاره بالا، بیاره بالا، تا این یاد بگیره بیاره. مثل مادری که دست بچهش رو میگیره بهش چی یاد میده؟ راه رفتن یاد میده. بعد از یه مدت دیگه او رو رها میکنه، دیگه خودش بلده راه بره، خودش میدونه باید چیکار بکنه. خب در آغاز انسان احتیاج به مطالعه، به استاد داره که با شفاعت استاد جلو بره، بالا بره و یواش یواش این فکرش رو کار بندازه، از اون حالت خمودگی و فلجی و کودکی درش بیاره، حرکتش بده، بیارش بالا. ولی بعدا که خودش راه افتاد، خودش مستقلا قادر به فکر هستش، مثل قادر به راه رفتن. بعد از چند ماه میتونه چیکار کنه؟ بعد از چند ماه میتونه راه بره. خب کاری که انسان میکنه این که خودش بشینه فکر بکنه، یا این که با همراه استاد بره، همراه کتاب بره، تا یواش یواش فکرش راه بیفته، این اثری که در نفس انسان میگذاره برای ابدیت انسان از 1 سال تا 70 سال تأثیرگذار هستش، جلو میاندازه انسان. شما دقت کنید تو رابطه‌ای که میگیم رابطه دنیا با آخرت، مثل رابطه رحم مادر با دنیاست، بحث زمان خیلی مهمه. اینها رو ما در شرح حدیث ایمان توضیح دادیم که 1 ساعت دنیا 1000 سال آخرت هستش. برای من وقتی میگه 1 ساعت فکر شما رو 1 سال تا 70 سال جلو میاندازه، 1 سال تا 70 سال ممکنه میلیون ها سال در آخرت شما به نفع شما باشه. یه فکر کردن، یه کتاب خوندن، یه شنیدن، یه جلسه رفتن، یه عرض خواهم خدمتون که راه انداختن قلب از 1 سال تا 70 سال جلو میندازه انسان، نه بر مقیاس آخرت بلکه بر مقیاس کجا؟ مقیاس دنیا. وقتی مقیاس دنیا اگه اینو بریمش تو آخرت میشه چند سال؟ میشه 1000 سال، 100000 سال و میلیون ها سال، چه بسا انسان در آخرت در اثر 1 ساعت فکر کردن تو دنیا نجات پیدا بکنه و جلو بیفته. اینو دقت کنید، خیلی مسئله مهم هست. تو رحم مادر اگر یه جهش کروموزومی اتفاق بیفته شاید چند ثانیه است، اما بچه برای همیشه دچار فلج هست، دچار نقص عضو میشه، اصلا منگول میشه. چند ثانیه اتفاق افتاده توی رحم، ولی اون چند ثانیه وقتی میاد به دنیا میشه چند ده سال. در رحم دنیا هم همینطور هستش. ما وقتی که آسیب ببینیم، اگر این آسیب رو ترمیمش نکنیم بره تو آخرت خیلی طول میکشه. همونطور که علی علیه السلام فرمود چه بسا انسان به خاطر یک گناه 100 سال مجبور شد تو جهنم بمونه تا اثر یک گناه رو از بین ببره. اینقدر مهمه. فکر باعث تصفیه انسان، باعث پاکی انسان، باعث اصلاح انسان، باعث آخرت گرایی انسان، باعث توبه انسان، باعث تصمیم های درست در زندگی میشه. لذا فوق العاده اثر داره. حالا زمینه های فکری رو جلسه گذشته صحبت کردیم که ما باید در چه زمینه های فکر بکنیم، این نمونه های رو عرض کردیم. از این جلسه میخوام یه مقدار در مورد فکر در عبادتی که برای ابوذر علیه السلام حضرت ذکر کردن که بیشترین عبادت ابوذر تفکر در خلقت خدا، صنعت خدا و کار خداست بکنیم. اون چه که مهم هست این هستش که ما توجه بکنیم که خداوند تبارک و تعالی به گونه های مختلف، به چهره های مختلف بر ما جلوه کرده تا ما با فکر کردن به او اتصال برقرار بکنیم و لقا پیدا بکنیم با خداوند تبارک و تعالی، به ملاقات خداوند تبارک و تعالی بریم در جلوه های مختلف. لذا خداوند یکی از کارهایی که در قرآن تاکید زیادی داره این هستش که من آیات خودم رو، نشانه های خودم رو بیان میکنم برای شما، معرفی میکنم تا شما با دیدن اون آیات و نشانه های من به خود من برسید، به خود من برسید. مثل اینکه شما فرض فرمایید که یک گمشده‌ای دارید، ازش نشانه هایی رو پیدا میکنید و در اثر پیدا کردن این نشانه ها به اصلش میرسید. پس کار خدا چی هستش؟ کار خدا بیان نشانه هاست. نشانه ها رو خداوند تبارک و تعالی بیان میکنه، ما از این نشانه ها پی میبریم به چی؟ پی میبریم به اون ذات اصلی، ذات حقیقی. خب حالا من نمونه رو که قبلا مثال زدم براتون باز یه مثال بزنم، راجع به فکر میکنم راجع به همین دستمال کاغذی هم بود مثال زدم. ببینید شما وقتی که یه دستمال کاغذی رو نگاه میکنید، همینجوری ساده که نگاه بکنید هیچ چی ازش در نمیاد، میگه خب یه دستمال کاغذی دیگه، درش میارم مثلا باشه استفاده میکنم که در حد دستمال باشه، صورتمو خوش میکنم، دستمو خوش میکنم، یه چیزی چایی ریخته، چیزی ریخته پاک میکنم. بعد میگم که خب حالا این میخواد یه شرکتی هستش، یه شرکت اینجا هست، اسمی داره، یه دستمالی هم تولید کرده. اما وقتی که فکر میکنید، شما فکر اینجوری نیست، شما در فکر به هزاران امر یقینی راه پیدا میکنید با فکر کردن. توجه کردید که قابل انکار نیست، همزمان با مطالعه، همزمان با به کار بردن فکر، دریچه ها و راه های مختلفی به روی شما گشوده میشه که شما با این مسیر حقایق بسیار شگفت‌انگیزی رو مطالعه میکنید. این حقایق شگفت‌انگیز، اعتقاد بهشون، باور بهشون، انسان رو در نظام ابدی بی نهایت جلو میبره. حالا ناکنید یه تمرین با هم بکنیم، خواهش میکنم خوب دقت کنید، تمرین بکنیم. بعد شما باید یاد بگیرید که دفعه بعد انشالله میخواید به یه چیزی نگاه بکنید، حالا آیاتش هم دونه دونه شاید 30-40 مورد آیه هستش، من دونه دونه براتون معرفی بکنم، فقط این تمرین رو با هم بکنیم. ببینید ما الان این دستان رو من میکشم بیرون، آه خب، حالا وقتی میخوایم به این دستمال نگاه بکنیم، یه موقع هم نگاه میکنیم ببینیم خب حالا ما چی داریم میبینیم الان تو دست ما چی هستش؟ بله؟ میگیم یه دستمال هستش که رنگ سفید داره. اما خوب که عمیق نگاه میکنیم به این، شما اول 100% یه جنگل میبینید، انکار نمیتونید بکنید. چی میبینید؟ جنگل. حالا همینجور که من میگم یواش یواش شما بنویسید ببینید به کجا میرسیم. خب این جنگل رو شما وقتی دیدید دیگه چی میبینید؟ شما یه مش کارگر میبینید که اومدن درخت ها رو قطع میکنن، درخت ها رو قطع میکنن. حتما یقینا یه تعدادی آدم 100% بدون شک آمدن توی جنگلی، درخت های رو چکار کردن؟ قطع کردن. خب دیگه چی؟ اونها حتما موقعی که داشتن درخت ها رو قطع میکردن با خودشون چی داشتن؟ ابزار داشتن، اره داشتن، تیشه داشتن، تبر داشتن، بالاخره با یه چیزی درخت رو قطع کردن. خب دیگه چی؟ دیگه وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب یه عده‌ای اونجا آدم بودن که اینا رو برداشتن بردن توی کارخونه. پس ما یه کارخونه هم میبینیم، یه کارخونه هم میبینیم اونجا. بعد وقتی میگیم کارخونه دیگه چی میبینیم کنار کارخونه؟ کنار کارخونه اون دستگاه هایی که ساختنش، مهندسین کارخونه، کارگرای کارخونه، بیرسی دیگه چی؟ تاجرایی که اون کارخونه رو چیکار کردن؟ ایجاد کردن. خب خیلی همچنین که یواشاش میریم جلو میبینیم دیگه عدسمون در میره. خب اینها رو آوردن اونجا، پس ما یه گروه بازرگانی دیدیم، کارخونه دیدیم، مهندس دیدیم. اگه شما مهندس و کارخونه دیدید دیگه چی دیدید باهاش؟ شما مجبور چند تا دانشگاه هم باهاش ببینید که این مهندسات اون رشته ها چیکار کردن؟ بله درس خوندن، اون رشته ها درس خوندن. و خب اگه کارخونه رو شما دیدید، مهندس ها رو دیدید، دانشگاه رو دیدید، یا همراه دانشگاه مجبور چی ببینید؟ مجبورید یه نظام آموزشی ببینید، ساختمون دانشگاه ببینید، عمله ببینید، مهندس های ساختمون ببینید، بنا ببینید، او همینجوری هی میبینید و هیچ کمینا شک بردار؟ بله؟ نمیتونید شک بکنید، یه دونش قابل انکار نیست، یه دونش شما نمیتونید برداری از توی منظومه بگید نیست، همه اینا بوده. همینجوری برو اون دانشگاه و خدماتشون، ازام آموزشیش و مهندسیش و درس خوندن ها و کنکور رو نمیدونم. او همینجوری هی شما همینجوری که یه دونه دستمال کاغذ رو نگاه میکنید میبینید که همینجوری که میرید جلو به ده ها و صد ها نفر آدم با شغل های مختلف، رشته های مختلف، انگیزه های مختلف، ساختمان های گوناگون، دانشکده های گوناگون، کارخونه، بازرگانان، تجار، همین رو همه رو شما چکار میکنید؟ میبینید. خب حالا دیگه چه میبینیم؟ ما این تعداد آدم ها رو دیدیم به کارخونه، باز دوباره یک کارخونه دیگه هستش که اونجا چکار میکنه؟ اینا رو تبدیل میکنه به مقوا. مقوا درست میکنه. خب این مقوا رو درست میکنه دیگه چی؟ میگیم که ماده روی این کشیدن، این ماده رو بهش میگن ورنی. یه ورنی روی این کشیدن که این ماده یه ماده شیمیاییه. از کجا اومده؟ این ماده شیمیایی از کجا اومده؟ از یه شرکتی که تولید مواد کرده؟ شیمیایی کرده. از کجا آورده این مواد رو؟ این مواد رفته توی پالایشگاه نفتی، از اونجا رفته توی پتروشیمی، تو پتروشیمی اون نفته و اینها رفته تبدیل شده به مواد شیمیایی. یکی از اون مواد شیمیایی عبارت است از همین رنگی که اینجا خورده. خب حالا دوباره چی در میاریم ازش؟ میگه حالا اون پالایشگاه دیگه چیه؟ پالایشگاه یه مرکزی بوده که نفت تولید میکردن. پس ما به چی رسیدیم الان؟ رسیدیم به نفت. خب این نفته کجا بوده؟ تو عمق دریا بوده. ها؟ تو عمق دریا بوده. از کجا درست شده؟ از جنازه سری مواد که اونجا میلیون ها سال بودن تا یواش یواش تبدیل شده به نفت. خب حالا این از کجا اومده بیرون؟ میگیم که خب حالا دوباره داستان از اول شروع میشه. دوباره یه عده‌ای بودن، یه پالایشگاهی بوده، یه عده‌ای بودن، یه سلسله مهندسی بودن، رفتن توی دریا، اونجا اسکله زدن، بعد رفتن دستگاه حفاری گذاشتن. وقتی میگی اسکله و دستگاه حفاری، خودش میشه چی؟ میشه چند تا دانشکده و چند گروه مهندس و چند گروه رشته و چند گروه کارخانه که اینها رو تولید کرده. این دستگاه حفاری که شما میگی توش چی به کار رفته؟ فلز به کار رفته. وقتی میگی فلز چی در میاد از توش؟ معدن در میاد. این رفتن تو معدن، دوباره یه داستان هم اینجوری شروع میشه. یه عده کارگر رفتن توی کارخونه، توی معدنی، ارسان خدمتون که یه سلسله سنگ معدن استخراج کردن، اینها رو آوردن بردن توی کارخونه، اونجا ذوب آهنی بوده. تا میگه ذوب آهن دوباره چیه؟ دوباره یه داستان مهندسی و شرکت و کارخونه و کار تجاری و اینها. برای این شما اصلا وقتی که میخوای فکر کنی به یه جعبه دستمال کاغذی، یه جعبه دستمال کاغذی فکر میکنی، بعد اومده اینجا طراحی شده، یه گروه طراحی بودن، این گلا رو اینجا رو عکس گرفتن، تا میگه عکس دوباره داستان فیلم و دوربین و نگاتیو و تولید فیلم و دیگه دستگاه و او خیلی چیزای دیگه. یعنی شما وقتی که میخواید به یه دستمال کاغذی نگاه بکنید با یه دونه دستمالش، امکان نداره بتونید اگر میخواید بنویسید عوامل یقینی دستندرکار تولید این دوتا تیکه رو چکار کنید؟ درش بیارید. ولی ضمناً به هیچ کدومش هم شک، بله؟ هیچ کم شما نمیتونی شک کنی. این اصلا نمیتونی انکار کنی این چرخه هایی که الان من به کار بردم، هیچ کم شما نمیتونی انکار بکنی. پس نگاه میکنید به یه دستمال کاغذی، ظاهرا به یه دستمال نگاه میکنید، اما همراه این دستمال کاغذی، قبل از این دستمال کاغذی، همراه این دستمال کاغذی شما دارید میلیون ها عوامل رو مطالعه میکنید و به همه شون هم چی دارید؟ به همه شون هم یقین دارید. خب به هر چیز دیگه که تو اطرافتون نگاه بکنید دوره همین داستان ها هست. من و شما اگر الان چند ماه بشینیم که بخوایم عوامل رو در بیاریم، به تش نمیرسیم، به تحیل نخواهیم رسید. خب خداوند میفرماید که من هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ماشاءالله. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. این آیه چند سال آدم رو مست میکنه. یکی از اون شرابای خیلی قدرتمنده. اوست کسی که اون چه که در روی زمین هست برای شما خلق کرده. ماشاءالله. حالا شما بیاید تو کلمه خلق اگر فکر بکنید، با هم بذار فکر بکنیم خلق یعنی چی؟ خلق یعنی یک سلسله اجزا رو، موجودات رو که اینا تمام بهشون ساختار ریاضی داره کنار هم قرار میدن برای یک هدف واحد، یعنی اتم ها. این اتم ها از کجا اومده؟ الکترون ها و نوترون ها و پروتون ها مجموعشون شده چی؟ اتم. خود اونا رو از کجا خلق کرده خداوند؟ چجوری خلق کرده؟ هر کدوم هم داستان های زیادی داره و اجزای دیگه ای داره. تا کجا؟ تا کجا؟ یعنی شما وقتی میشکافی این اتم رو تا کجا میرسی؟ میگه تا نداره دیگه. لا اله الا الله. میگه دیگه تا نداره. ما خیلی بچگونه زندگی میکنیم. نمیدونی چجوری است؟ ما مثل این بچه ها هستن که با پسونک و ماشین و عروسک و اینا بازی میکنن، با نظام خلقت همین جوری بازی میکنیم. فکر نمیکنیم که این یعنی چی اصلا. کل دورش به صورت کامل شاید چند صد جلسه بشه. الان شروع کردیم در شهر ری درس اسماء الله، دو سه سال داریم میگیم، مقدماتش رو داریم میگیم، هنوز شروع نکردیم. دو سه سال داریم مقدمات میگیم تا آماده بشن ما اسمها رو شروع کنیم. خلق لکم، اون چه که برای تو. تا میگه برای تو، تا میگه برای تو، تو باید سوال بکنی. چه سوالی بکنیم ما؟ میگه اون چه که در زمین هست برای تو خلق کردیم. هر چی که روی زمینه برای تو خلق کردیم. کل این کره زمین با تمام موجوداتش برای تو طراحی شده. خب نتیجه چی میشه؟ یعنی من چی باید بگیرم؟ ببین شما فرض فرمایید که الان یه کسی میاد اینجا میگه آیه شجری به من یه یادگاری بده، یه هدیه بده. من بگم بیا مال شما. میگه خب این چی کارش کنه؟ میشه دردم ها؟ به چه کار من میاد؟ این چی فکر کرده در مورد من که اینو داده دست من؟ درست شد؟ من یه موقع به شما میگم که ببین خیلی فکر نکن اینی که من به شما هدیه دادم یه رمزی درش هست. یه رمزی درش داره که من دادم به شما. تا بگم یه رمزی داره شما میگه آها این میشناسه منو، این حتما میدونه که بین من و این بعدا چی میخواد برقرار شه. یه ارتباطی، یه چیزی هست که اینو داده دست من. بیهوده نیست. شما تا خدا بهت میگه تمام موجودات زمین بدون استثنا، میلیاردها میلیارد موجود، میلیاردها میلیارد سیستم که میلیون ها دانشمند مشغول مطالعه اون در طول ده ها هزار سال هستن، همه اینا رو من برای تو خلق کردم، طراحی کردم، ساخت کردم. آخ 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 آخ. شما میگی که بین اینا با من چه نسبتی وجود داره که میگه همه شو برای تو خلق کردم؟ یعنی چی؟ یعنی من سراغ هر چی که میرم توی طبیعت برا منه؟ الله اکبر. دیگه چی؟ دیگه چی؟ وقتی میگه خلق لکم، خلق لکم به نفع شماست، لکم میگه به نفع شما، برای نفع شما همه چیز در روی زمین رو به خاطر نفع شما خلق کردم. تا میگه به نفع شما یعنی اون چیز با من یه رابطه و تناسب داره. وای وای وای. حالا کی میخواد اینو درش بیاره؟ چند هزار سال باید کار کنه بشر تا در بیاره بین او و تمام موجوداتی که روی زمین هست چه نسبت و رابطه وجود داره؟ یعنی تمام این سیستم هایی که دانشمندان در دانشگاه های مختلف و آزمایشگاه های مختلف دارن هزاران سال کار میکنن، تمام این سیستم ها با سیستم من طراحی شده؟ میگه آره. اول نکته خیلی جالب اینجاست که باید حواستون باشه. میگه اول من تو رو دیدم، بعد همه چیزو برای تو خلق کردم. اه؟ آره همه اینجوری بوده. اصلا میدونی چیه؟ خدا میگه من اصلا کل نظام خلقت رو با چشم تو دیدم، نه با چشم خودم. از ناحیه چشم تو دیدم همه چیز رو، اونجوری خلقش کردم. بذار شما وقتی به دنیا میاد میبینید که طول موج متناسب با شماست، فرکانس ها متناسب با شما هستن، همه چیز متناسب با شماست، اکسیژن زمین متناسب با شماست، هوای زمین متناسب با شماست، فشار زمین متناسب با شماست، گیاهاش و دریاش و کوهش و همه چیزش متناسب با شماست. الله اکبر. یعنی یه ساختار مهندسی و ریاضی وجود داره به نام انسان که میلیاردها موجود با ساختار ریاضی و مهندسی بر اساس این ساختار تنظیم شده و برای این ساختار تنظیم شده. وای 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 وای. همین یه کلمه، همین یه آیه، همین میشنویم مرد میشیم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. چی میخوای ما فکر بکنیم؟ ما که عمرمون دیگه تموم شده. یه دونه آیه رو بگیریم یه ذره روش کار کنیم. همین یه دونه آیه رو اگه ما امروز بخوایم شروع کنیم، من و شما امروز بخوایم شروع بکنیم، شاید چند سال دیگه به پایانش برسیم. فقط کلیاتش ها، فقط کلیاتش. خب اما از همه اینا تعجب انگیزتر، از همه اینها تعجب انگیزتر این هستش که چیه؟ خدایا من کیم که تو به خاطر من همه اینا رو خلق کردی؟ خدایا مگه من کیم؟ تو مگه نمیگی من همه اینا رو برای تو خلق کردم و به خاطر تو خلق کردم؟ و من کیم واقعا؟ ما کی هستیم؟ راستی میشناسیم خودمونو؟ ها؟ یعنی میدونیم؟ من وقتی دارم رو کره زمین را میرم، دارم کوه را میرم، میرم کنار دریا، جنگل میرم، کوه میرم، با موجودات سر کار دارم، میفهمم همه اینا مال منه و من یه چیزی هستم که میارزید همه اینا رو برای من خلق کرده. و نکته خیلی مهم این هستش که من برای چی خلق شدم خودم؟ یعنی چی؟ یعنی صبحونه، نهار، شام، بزرگ شم، یه زمانی به یه جنس مخالفی گرایش پیدا بکنم، باش ازدواج بکنم، بعد باردار بشیم، بچه دار بشیم، بعد این بچه ها رو بزرگ کنیم، شوهرشون بدیم، زنشون بدیم، کار بفرستیمشون، بعدم بمیریم. این همه چیزا که رو کره زمین آفریده شده برای این بوده. اینا رو که من حیوانام که بهتر از ما دارن انجام میدن. خب پس چی بوده داستان اصلا؟ ببینید با وقت فکر بکنیم. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. فرماید که سوره بقره آیه 219 فهمت خداوند این گونه آیاتش رو برای شما بیان میکنه، لعلکم تتفکرون، تا که شما فکر کنید، همینجوری رد نشیم، همینجوری گذرا رد شیم، یه کمی فکر کن، اینا مال توه، برای توه، همینجوری رد نشو از کنار، شما دور از جون، عذر میخوام از محضر شما. یه گاو رو نگاه بکنید، این وقتی میاد میرسه به یه گل، به یه درخت، به یه برگ، چی میفهمه ازش؟ هیچ، فقط میفهمه که این باید گاز بزنه بخوره. آدم اینجوری نیست، آدم باید فکر بکنه. آخه یعنی چی اینها همه برای من خلق شده؟ من برای چی خلق شدم خودم؟ هدف خلقت خود من چی هستم؟ من اون رو زمین چی کار بکنم؟ خدای تو میگی من تمام این سیستم ها رو تو خلق کردم، همشون بدون استثنا. حالا من میخوام شما خیلی حالتون به هم نخوره، اذیت نشید، ماجرا اصلا خیلی 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 فراتر از این حرف هست. حالا یواش یواش هفته‌های دیگه بریم یه ذره جلوتر ببینیم چی کار میکنه خدا با ما. اصلا آدم از این شراب یه خماری داره که اصلا درش هوشیاری نیست. یه حضرت میفرماید قرآن شراب مؤمنه، باید بخوره آدم تو مست بکنه. ما اصلا تو عمرمون 40 سال قرآن خوندیم اما یک بار قرآن نخوردیم، مزهشو نکردیم، فقط با الفاظش سر و کار داشتیم. آقا بس دیگه، یه چند دقیقه، یه ساعتی، نیم ساعتی، یه دو ساعتی، یه شبی رو بخوریم، بعدن گشنه میمونیم. قیامت تا شب اول قبل هر کی هرچی قرآن خورده باشه نجات پیدا میکنه، هرچی جذب جونش شده باشه. ما اصلا قرآن نمیخونیم، ما اصلا قرآن نمیخوریم، از این شراب اصلا استفاده نمیکنیم. یعنی چی ما همینجوری بیایم رد شیم استفاده بکنیم از اینها؟ من خواهش میکنم حتما وقتی که میخواید انشاءالله با مواد، با اشیا سر کار داشته باشید، این نگاه عادیتون رو بردارید، یه بار درست فکر بکنید. ببین الان من دست کردم تو جیبم، تصادفی این گوجه رو دیدم، نگاش بکنید. میگه من تمام اینا رو خودم طراحی کردم. خدا میگه یک اسم داره، حالا تو بحث اسما اینا رو داریم، به نام مصور، یعنی تصویرگر. این گلا رو نگاه کنید، روی دستمال. نقاشی هم نیست، فکر میکنم نقاشی نباشه. چرا؟ نقاشیه. اصلاشو دارید دیگه شما. میگه تک تک اینا رو من خودم طراحی میکنم. مصور یک کمی ما باید فکر میکنه. دست از بچه بازی و بچه زندگی کردن و بازی کردن تو زندگی برداریم. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اوست کسی که شماها رو تو رحمهای مادرتون صورتگری کرد. الله اکبر. اینجاست که آدم الله اکبر باید بگه. الان 7 میلیارد جمعیت، 8 میلیارد جمعیت رو کره زمینن، همشون صورت دارن مشترک، دو تا ابرو و چشم و موژه و بینی و لب و دهان و فک و گونه، ولی نگاه کن روی تیک جا 8 میلیارد چهره خدا زده. دوتاشون هم مثل هم نیستن، شبیه هم داریم اما با هم فرق دارن. 7 میلیارد بنده انگشت زده که دوتاشون مثل هم نیستن. شما بنده انگشت رو بذارید کنار هم دیگه اصلا نمیتونی تشخیص بدی فرق اینا با هم چیه. عکس که میگیری خیلی سخت آدم میتونه تشخیص بده که این دوتا بنده انگشت چه فرقی با هم دارن. میگه دونه دونه اینا رو من خودم طراحی کردم. خدا میگه اصلا با هم مساوی نیست 8 میلیارد. حالا 8 میلیارد که رقمی نیست. نمیدونم ظرفیت دارید بگم یا نه. حالتون میترسم به هم بخوره. شما میرید تو خونه هاتون میبینید که یکی دو تا سه تا گلدون گل دارید، یه درخت دارید، بعد نگاه میکنید که این درخت 500,000 تا برگ داره. برگا رو نگاه میکنید، برگ موه، برگ گله، برگ هرچی هست میذارید کنار هم. میگه خب اینا که همه شبیه همه. میگه نه، تمام برگ های درخت هم جداگونه تصویرگری شده مثل چهره هاتون. تا حالا از اول خلقت تا حالا خدا چند تا برگ زده؟ میگه هیچ دوتا برگ یه جور نیستن. قدرت رو نگاه کن. وقت اینجوریه که آدم وقتی وای میسه جلوی خدا میخواد نماز بخونه به ذلت در میاره انسان. میفهمه باید جلو این شخص آدم سجده بکنه، جلوی همچین خدایی باید آدم رکوع بکنه، بگه الله اکبر، بگه الله اکبر. میگه از زمانی که خدایی میکردم تا الان تا بی نهایت هیچ دوتا برگی رو یه جور تولید نکردم، هیچ دوتا برگ درختی رو یه مدل نزدم. شما کلیاتشو میبینید مثل چهره آدم ها؟ مثل چهره آدم ها. اما هیچ دوتایشون یکی نیست. چه خدایی، چه خدایی. جلو این خدا آدم وایسه، نماز برای این خدا آدم باید. باید نفهمیم نماز برای چی میخونیم. الله اکبر یعنی چی؟ میگه الله میدونی یعنی چی؟ الله یه دونه از هزاران اسمش مصوره، خب تصویرگر. این مصور ببینید چقدر در کره زمین صورت زده برای شما تا الان، چند تا نقاشی کرده تا الان برای شما، چند تا لب، چند تا گونه، چند تا بینی، چند تا چشم، چند تا ابرو، چند تا چهره، چند تا گوش، چند تا بنده انگوش، چند تا برگ، چند تا حشره. دو تا مگس مثل هم نیستن، مثل دو تا آدم دیگه. دو تا پرنده مثل هم نیستن، دو تا موش مثل هم نیستن. چند تا تصویر زده خدا تا به حال. میگه تو حواست باشه وقتی بگیم خدا یعنی چی، با کدوم خدا. اگه گناه میکنی معصیتشو میکنی، جلو کی وایسادی داری معصیتشو میکنی، با کدوم خدا خودتو در رو انداختی، دستورات کدوم خدا رو بی‌توجهی داری میکنی، نسبت به کدوم خدا بی حیایی و بی ادبی میکنی، لجبازی با کدوم خدا داری میکنی. تازه میگه که این که چیزی نیست، این کره زمینی که من برای شما خلق کردم اینجوری هست، چند هزار سال سر کارید، این در مقابل اون چیزی که قراره بعدم بهتون نشون بدم هیچی نیست. این یه اسباب بازی من برای شما گذاشتم. خدا میگه، میگه یه فرشته خلق کردم که اگه اینجوری دستشو نگاه کنید، دست منو، دستشو اینجوری بذار رو تمام اقیانوسا نوک انگشتشو، تمام اقیانوسا سر انگشت یه فرشته رو خیس نمیتونن کنن.
یه ذره بعد فکر کرد آدم باید دست از بچه بازی برداره. من میدونم الان به شما سخت میذاره اینجا نشستید، چون آدم یه ذره که بشینه داغ بکنه یواش یواش دوست داره زودتر کلاس تموش فرار کنه بره. من خیلی کلی دارم برای شما میگم. من وقتی خودم شروع میکنم به تمرکز مطالعه کنم 4-5 ساعت بیهوش میشم، یعنی 2-3 ساعت بعد گریه کنم چند ساعتم بیهوش میفتم وقتی میخوام یه اسمشو کار کنم. حالا من الان هیچی به شما نمیگم، اینجا فعلا الفا دارید میگیم برای شما. نگاه کن رنگو متالیک زده برات، کاملا متالیک. بشر رنگ متالیک از کجا بوده؟ یه رفت خودم متالیک زدم بهتون یاد بگیرید. بعد میگه این رنگ، این رنگو برای شما ساختم، اینجوری نبوده که هر رنگی میشد بزنم براتون، این رنگو به خاطر شما این رنگی زدم، اینو این رنگ برای شما کار میکنه. بعد دونه رو که توش باز میکنی تمام الکترون ها، اتم ها، نوترون ها، پروتون هایی که چیدم اینجا، مواد و سلولاش با شما تنظیم شده. این هضم غذای شما رو حل میکنه. این گوجه، همین گوجه که میخوریم ما، میگه این تعادل در وضعیت اسیدی و قلیایی خون شما درست میکنه. خون شما اگه نامتعادل باشه، اینو شما بخورید، همین رو بخور تعادل درست. میگیم خدایا آخه تو اینو آفریدی، ما رنگای دیگه‌ش هم داریم. میگه اون رنگ و خاصیت دیگه داره. شما الان برید سر همین تره بار میبینید که 4-5 تا فلفل دلمه‌ای دارید. خب معمولا ما چیا رو می‌خریم؟ چه رنگی می‌خریم میاریم تو خونه؟ سبز. میگه نه، سبز یه سلسله از بیماری‌ها رو نابود می‌کنه. اما شما باید زردم بزنید، چون زرد بیماری‌های خاصی رو از ببره که دیگه سبز نمیتونه بکشه. نارنجیه، فلفل دلمه‌ای نارنجیه با فلفل دلمه‌ای قرمز، رنگاشون یه بیماری‌های دیگه رو از بین می‌برن. کلا میوه های سبز، اینو بذار کنار خیار با کلم بروکلی، خب بذار کنار کاهو، اینایی که سبزن، تمام سبزا ضمن اینکه آثار مختلف دارن به خاطر سبز بودنشون آثار واحدم چیه؟ مشترکم دارن. سفیدا یه کار دیگه میکنن، تروب سفید و دیگه از کنم شلغم و بیا همینجوری تا چیزای دیگه، هر چی سفید هست، هر چی کاشتن براتون سفیده. زردا یه کار دیگه میکنن. آخ 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 چی طراحی کرده اینا؟ ما همینجوری دور از جون، خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، همینجوری میبینیم فقط میگیم که گاز بزنیم بخوریم. بابا به خدا این لذتی بالاتر از خوردن داره. آدم گاهی وقتا من میخوام یه پرتقالو بخورم 40-50 دقیقه طول میکشه بتونم بازش کنم بخورم. چی کارش کنم این پرتقالو؟ دیوونه میکنه منو. رنگش، پوستش، اون ابر توش پر از ویتامین، همون ابر، همونی که ما میگیم میندازیمش دور. پوستش خام، پوستش رو بشوی، خود پوستش قابل خوردن میباش، اون مربا درست نمیکنه. تمام اون پوست پر از خواص هستش، این هیچ چیز زائد نیست. حالا توش رو باز میکنی، آدم حیرت انده، کی چیده اینا رو؟ میگه من میدم فرشته ها اینا رو دونه دونه اتم به اتم رو هم دیگه میچینن، مثل یه بافتنی. ها؟ مثل یه بافتنی. الان شما نگاه بکنید این دستمالو، این دستمالو ردیف به ردیف تار و پودی درستش میکنه. پارچه های چادراتون رو نگاه کنید، چادراتون فکر کنید چیزی درست شده، مقناهاتون چیزی درست شده، این فرشا چیزی درست شده، گره خورده آقا، دونه به دونه اینا گره خورده رو هم دیگه تا اومده، تا شده چی؟ شده یه فرش. تازه شما میگی فرش دستباف با فرش ماشینی چیه؟ با هم دیگه قیمتش خیلی فرق داره. چقدر نسبتش فرق میکنه؟ ده ها برابر یه فرش ماشینی گرونتر استش فرش دستباف. خدا میگه تمام گلا، گیاه ها، میوه ها دستسازه، کار دسته. کارخونه ای من تولید نکردم هیچ جنسی رو، اصلا من کارخونه ندارم. خدا میگه تک تک اینا تو صحیفه سجاده الان داریم شرح میدیم، دعای سوم صحیفه بحث ملائکت الله هست، فرشته ها چگونه خداوند فرشته ها رو به عنوان کارگرا به کار میگیره که اینا رو دونه دونه برای من و شما درست کنه. میگه یه دونه گلی که شما همینجوری میگیری دستت بوش میکنی، میگه این از اتم به اتم شده، یه فرشته چیده همینجوری گذاشته رو هم، تا بعد اومده با دست طراحی کرده برگاشو، اومده رو گلبرگ‌ها چه دیوونه میکنه آدم. ما همینجوری کلمه گلبرگو به کار میبریم. 50 تا دانشکده میخواد یه گل بررسی کنه از جهات مختلف، رنگ، مزه، بو، خواص شیمیایی، آثار مهندسیش. الله، خب خدا رحمت کنه رضا عسکری رو، اومده بود جبهه گفتش که هر وقت میخواستم برم مامانم خیلی گریه میکرد وقتی من میخواستم جداشم ازش بیام جبهه، یه حالی داشت. بعد میگفت رضا زودتر بیا پیشم، بیشتر پیشم بمون. من درک نمیکردم که این مادر چی میکشه. گفت رضا هم نقاش خوبی بود، نقاشی میکرد. میگفت یه روز نشسته بودم نقاشی کردم، ساعت‌های صبح تا شب روی تابلو کار کردم، روی تابلو خوب کار کردم. غروب که شد که داشت دیگه نتیجه میداد، گفت مادرم اومد تابلو رو گرفت اینجوری پاره پورش کرد، رنگ ریختش و خرابش کرد. گفت جیغ میزدم و از شدت ناراحتی. مادر، ادبم داشت، رضا خیلی بچه مؤدبی بود، مادر تو رو خدا چرا این چه کاریه میکنی تو؟ گفت ببین عزیزم، یه صبح تا غروب وقت گذاشتی روی تابلو، خیلی زورت میاد من به همه زدم. من چند سال تو رو بزرگ کردم تا به اینجا رسوندی. میفهمی من وقتی بهت میگم که دلم تنگ میشه اگه بری کشته بشی چی میشه؟ الله اکبر. اتفاقا همون موقعی که رضا داشت خاطره تعریف میکرد که همینجوری چی شده، همون عملیات هم خود رضا هم رفت شهید شد. آره. بعد مادر حکیم و خیلی خوب و مشتی داشتش. آره. چه معاشقه هایی بود بین مادر و فرزند. آقا ما همینجوری با بی‌رحمی اینو می‌خریم میاریم توی یخچال، بعد انقدر نمیخوریم خراب میشه، بعد میزیمش آشغالی. فرشته میگه کوف بخوری. درست شد. من میگم قول فرشته. میدونی من چه جون کردم تا اینو بعد درستش کردم همینجوری بشه. یه دونه پرتقال شما میذید همینجوری. یه دونه گل. بی انصافا اسراف نکنید. خراب نکنید. بعدم میخوای بخوری. آخه این که همینجوری نیست که تو بذاری دهنش بجوی بعدم پسش بری پرت کنی. اون هسته چه ماجراهایی در اون هسته درست شده. تا این یه دونه گوجه درست شده چی ماجراهای گذشته، تا این یه دونه گوجه از یه سلسله چیزای دیگه تبدیل شده به این. بعد شماها همینجوری کشکی میاد زندگی میکنید. بابا به خدا آدم یه پرتقال رو میخواد بخوردش، باید یه نیم ساعت عشق بازی کنه باهاش. بگید اینو باز کنید قشنگ، بگید جلو بینیتون یه 10 تا نفس عمیق بکشید، این پوستشو بذارید جلو بینی، اثر هم داره برای سلامتی خودتونم خوبه. این بوها میگه هر کم که تو تنفستون بره کار میکنه. اینو اینجوری بگیش جلو بینی تو، یه دونه پرتقال رو یه نفس عمیق بکش، آها آهسته نفستو بده بیرون، بعد بهش فکر کن. اصلا آدم اون موقعی که داره اینا رو بو میکنه خدا رو داره بو میکنه. وقتی اینجوری میذاریش رو پوستت، وقتی نازش میکنی داری خدا رو ناز میکنی. ولی ما چون عادت کردیم، این حجاب عادت کشته ماها رو، بدبختمون کرده. عادت کردیم نگاه کنیم به سیب و گلابی. یه دونه موز شما باز کنید اینجوری نگاهش بکنید که من میگم، به راحتی نمیتونید بخوریدش دیگه. همینجوری باز کن. آقا تو این روی پوست رو تا حالا دقت کردی؟ رنگ رو دقت کردی؟ رنگ موز رو بگیرش تو دستت ببین چجوری با دستت بازی میکنه، با پوستت بازی میکنه. بعد با احترام بازش کن، یه چند تا بوسه بهش بزن، با احترام بازش کن یه دونه موضوع. بعد این تو رو نگاه کن توی این پوستو، اون چینش مواد رو نگاه کن. بعد برای همین میگن کسایی که بسم الله نمیگن معده درد میگیرن، چون واقعا گاوی میخورن. آقا این خیلی کار داره، یه هدیه خیلی گرون قیمته، یه جواهر. کدوم جواهر رو زیباتر از این شما سراغ دارید؟ اگه یه دونه انگور، اگه یه دونه پرتقال، چجوری زیباتر از این جواهر سراغ دارید؟ یه دیگه سنگ رو هم داریم تراشش میدیم. اینو بردارید بعد ببین خدایا چیکار کردی برای من، خدایا چیکار کردی برای من. بعد اینو بردارم با احترام، با ادب. بعد بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله بگه. بعد گاز بزن. خدایا من آدم بدی نمیخوام باشم، تو میدونی که اگه من دلم میاد اینو گاز بزنم بخورمش، برای نیست که قیمت خودم رو از این بیشتر میدونم، ولی من اینو میخورم تا انرژی بگیرم، تا خودم بالاتر بیام، شبیه تو بشم، بنده تو بشم، عبد تو بشم، مال تو بشم، بتونم با تو عشق بازی کنم. خیلی گرونه یه دونه از اینایی که ما گاز میزنیم، یه دونه پرتقال و سیبی که میخوریمش، خیلی گرونه. خدمت یکی از اولیای خدا بودیم، خیلی لطیف بود. این اینجوری خم شد، بارها من دیدم این صحنه رو از ایشون. اینجوری خم شد که میوه بده به ما بخوریم، یه دونه سیبو برداشت خواست بده دست یکی از این دوستان. بعد دیدین سیبه یه ذره زدگی داره، این سیبه سیبه گفت نه اینو بذار کنار. اون سیبه داد گفت آخ 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 این سیبر برداشت، گفت عذر میخوام ازت، توهین کردم بهت، ببخشید. اینقدر این سیبر رو ناز کرد، اینقدر تملقش رو کشید، اینقدر حرفای قشنگ با این سیبر زد که نگو. این اخلاق پیغمبری ها، اخلاق پیغمبری. پیغمبر اشیاء اطرافش هم احترام میذاشت، به یه اساش، به یه چوب، به یه ستونی که بهش تکیه داده بود، به همه چیز احترام میذاشت. همه چیز برایش حیات داشت، زنده است، شعور داره، همش تجلیات و تعینات هستش، همش ظهورات خداوند تبارک و تعالی است. چه چیزشو میشه پس شمرد؟ آقا آدم بگه خدایا اگه تو به من لطف کردی این پرتقال رو، این سیب به این زیبایی رو، این موز رو به من میگی من بخورم اینو، خدایا من میخورم که معصیت تو رو نکنم، من میخورم که عبد تو باشم، من میخورم که با تو آشتی باشم. میشه آدم بره خونه یه نفر غذاشو نمکشو بخوره بعد بهش خیانتم بکنه؟ یه با نون نمک هم دیگر خورده. خدایا من دارم نمک تو رو بخورم، نون تو رو بخورم، نعمت تو رو استفاده بکنم. خدایا یه کاری کن با تو جنگ نیفتم، با تو درگیر نشم، با تو لجبازی نکنم، از تو فرار نکنم. 50 سال، 100 سال داریم کار کرده فرشته ها رو میخوریم ما. گوشت ها، میوه ها، سبزیجات، آخ. همینجوری خدا به ما داده و بی منت داده ما میخوریم. دریق از یک الحمدلله، دریق از یک بسم الله درسته حساب. رو چیش فکر کنیم ما؟ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. هم یه کلمه خلقه شما فکر بکنید. خلقه خیلی به زبون ساده است، هم خلق شده. ما یه ذره بریم جلو آینه به خود نگاه کن، وحشت برات میداره. من کیم آخه اینجوری ساخته شدم؟ بابا 8000 سال نخبه های عالم تو دانشکده های پزشکی دارن این بدن رو مطالعه میکنن، هنوز نتونستن یک عضوشو کامل بشناسن. هم یه کلمه خلقه، همین خلقه، گل خلقه، میوه خلقه، آسمون خلقه، زمین خلقه. وای 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 وای. خیلی باها بچه تشریف داریم. این قدیمی ها بهتر از جدیدی ها هستن. قدیمی های الاغ سوار می شدن. من یه زمانی یادم تو روستا بخواستیم از این ور بریم اون ور، الاغ سوار می شدیم. اونا که یه مقدار قدیمی تر از ما هستن اتومبیل هم ندیده بودن، فقط همون اسب و الاغ و قاطره ندیده بودن. بعدها اتومبیل اومده. بچه های الان چون حجاب عادت دارن تو شیگه مامانشون اونها هواپیما سوار شدن، بعدم که متوجه شدن قنداقه بودن رفتن هواپیما سوار شدن، بعدم بزرگ شدن 4-5 سال هواپیما سوار شدن، بعد شدن 10-15 ساله نمیفهمن هواپیما یعنی چی، موبایل یعنی چی، تلفن همراه یعنی چی، نمیدونم اینترنت یعنی چی، رایانه یعنی چی. چون وقتی چشم باز کرد تو خونه چی دیده؟ ولی اون دانشمندی که دانشمندی که پدرشون در اومده، خیلی هاشون مردن در اصل این آزمایشات تا تونستن یه دونه دستگاه رو بسازن، میگه شما چه میفهمید چقدر آدم کشته شدن تا این هواپیما بتونه بلند شه و بره و بیاد؟ شما چه میفهمید هواپیما یعنی چی؟ ما خیلی راحت الان این دستمال قضیه نگاه کن نگاش میکنیم، بعدم که دستمال تموم شد اینجوری تاش میکنیم میدونیم سطل آشغال میره. الان این مشمع نگاه کن اینجا روی میز همینجوری، نمیفهمیم این تا از وقتی نفت بوده تا اومده تو پتروشیمی تا این شده چه جونا که کنده نشده. فکر نمیکنیم، اصلا فکر نمیکنیم. ما اینجوری میخوام عبادت بکنیم، اینجوری میخوام قرآن بخونیم، اینجوری میخوام عبادت بکنیم، بندگی خدا رو بکنیم، زندگی بکنیم. چه زندگی آخه؟ فکر کنیم. حالا من دارم امروز خیلی الفبایی دارم به شما حرف میزنم، چون اگه بخوام یه ذره به پام بلغزه برم اون طرف هممون حالمون خراب میشه. همین یه کمی ساده فکر بکنیم که این خب بالاخره چیه، این گله کجا اومده، این پرتقال رو که چی ددش برای من، این گله رو کی، اون فلفل دلمه یا این چند جور فلفل رو چیکار کردنش برای من، این دونه های کاهو رو چجوری چیدن کنار هم طراحی کردن چسبوندنشون به هم دیگه، اینا رو بسته بسته همین فرشته اومده دونه دونه این کاهو رو درست کرده چیده کنار هم و چسبیده دادش تحویلتو. اونم چی میگه؟ از توی خاک برات اینا رو در میارم. از تو خاک، یه خاک رو تبدیلش میکنه اینجوری به یه موجود متالی که به یه خوشگلی میدادش تحویله. باره کردم خودت چی؟ یه با یه سلول تخم و یه منی نجس، یه اسپرم نجس رو یه سلول تخم رو ترکیبش میکنن، سلول تخم درست میکنن، یه تخمک و یه سلول رو سلول تخم درست میکنم، بعد روی اون سلول به اون ریزی به فرشته میگه حالا شروع کنید نقاشی کردن، تصویر سازی کنید. اسم مصور چه کار که نمیکنه. ما چقدر بدبختیم. ما یه دکتر مهندس که میبینیم دست پامون شروع میکنه به لرزیدن، یه استاد و پروفسور که میبینیم تا رکوع خم میشیم جلوی اون پروفسور و استاد و اینا، نمیدونم این بیچاره پروفسور و استادی که هستش خودش یه عمر سر کار هیچی هم نفهمیده، خیلی میدونه نسبت به ماها ولی نسبت به حقیقت هیچی نفهمیده. بعد میدونه چی میگه؟ تو کجا میگه؟ اینا رو خواهش میکنم فکر کنید. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تفقهون. میگه این کتاب نمیخوام تو دست من. میگه اونی که همه اون چیزا رو خلق کرده همینم فرستاده، همین اون فرستاده. این گوجه رو کی خلق کرده؟ همین کسی این کتاب فرستاده. میگه شرح همه داستان خلقت از اول تا الان و اینکه تو چی کاره ای، چیکار باید بکنی، چجوری باید زندگی بکنی، هدف زندگی چیه، به کجا قرار برسی، همه اون ماجرها رو تو این توضیح دادم براتون. ما الان بچه‌هامون، دانشمندانمون، دکتر مهندسامون ترجیح میدن اینا رو بخونن و مطالعه کنن. اما وقتی میگن اونی که تو رو با این گذشته سر کار یه اون پروفسور هاندرسون از بزرگترین نخبه‌های عالم هستش، میگه من 20 سال عمرم رو صرف مطالعه آرایش 4000 اتم در یک مولکول کرده. 4000 اتم با یه آرایش خاص در یک مولکول. حالا بهش بگو بابا اونی که تو رو سر کار گذاشته 8000 سال تو امثال تو رو سر کار گذاشته تو پزشکی، اینم اون فرستاده. بشین بخون اینو. میگیم نه، این مال حسینیه و قبرستون و مسجد و حوزه های علمی است. خب علم نیست اینا. حماقت رو نگاه کن، این علم نیست، علمی نیست. و این علمی که تو دارن در میاری همین فرستاده، همین قرآن، اهل بیت، همه علوم امام زمان داره یه سر تو سینش. امام زمان داستان خلقت تمام موجودات عالم رو جیک و پوکشون میدونه. تو کنار خلقت همهشون وجود داشته. ما خیلی راحت از معصوم حرف میزنیم، از خدا حرف میزنیم، فکر میکنیم درس دینی و این قرآن و مباحث دعا و صحیفه ولی یه باش آدمای بیکار هستش که برن بشینن یه گوشه توی حسینیه، یه مسجدی، نمیدونم جایی بشینن دلخوشی بکنن. دانشگاه هم برای خودشون دارن میرن علم در میارن، دنبال علمه. بعد اگه شما بگی قال الله تبارک و تعالی، خدا فرموده، امام صادق فرموده، میگه اینجا دانشگاه، اینجا مرکز علمه، مرکز این حرفا نیستش که قال الله و قال صادق مال حسینی و حوزه ها علمی است، مال مسجده. تو دانشگاه حرف غیر علمی نزنید، ای خاک بر سرتون مای علمتون، حرف غیر علمی نزنید. اصلا علم یعنی همین، اصل علم اینجاست، همه علم اینجاست. اگه یه دانشمند ما بیاد این یه آیه رو خوب بفهمه بعد بره سراغ علم، به خیلی چیزا خواهد رسید، خیلی جهان و سرعت علم پیشرفت خواهد کرد در همه رشته های علوم ها، چه علوم انسانی چه علوم تجربی. اگه یه دانشمند میخواد موفق شه، اول باید بیاد مهندسی خلقت رو تو این یاد بگیره، بعد بره سراغ مطالعه طبیعت که خدا خلقش کرده. خیلی زود علوم پیشرفت میکنه. خب من تقریبا 40-50 تا آیه برای شما آماده کردم، نمیدونم اصلا میتونیم بگیم اینا رو، شما تحملش رو دارید شنیدنش رو؟ این یه دونه که اصلا توش موندیم. ما هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اوست کسی که آنچه که در روی زمین هست برای شما خلق کرده. خدایا من کیم؟ خدایا من که قطعا زن نیستم، مرد نیستم، مذکر و مؤنث نیستم، میدونم که اینا جنبه‌های حیوانیه منه، مامان و بابا نیستم، خاله و عمه نیستم، خواهر نیستم، عمو و دایی نیستم، برادر نیستم، اینا که جنبه‌های حیوانی ماست، بدن ماست، مؤنث، مذکر، ماما، بابا، پس من کیم؟ من کی هستم؟ الان اون انگیزه که باعث شده شما بیاید سر این کلاس بشینید، انگیزه های زنانه و یا مردانگی شماست؟ انگیزه های حیواری داشتید؟ نه. اونی که شما رو آورده کشوندن تو اونجا، اون همونی هستش مخاطب خداست که نه زنه و نه کی؟ و نه مرد. خواهش میکنم شاید تو هفته دیگه، تو این دو هفته دیگه یه مقدار فکر کنید، از کنار اشیا راحت رد نشید. اینو من نمونه مثال زدم براتون، یه دونه گوجه، یه دونه خیار، یه دونه موز، یه دونه کاهو، یه دونه سبزی، یه دونه گل، یه تیکه گوشت، یه دونه عدس، یه لپه، یه نخود. خوب فکر کنید بهشون. حالا از همین ساده شروع کنید. من بخوام برم چیزای دیگه، اون موقع دیگه هممون مریض میشیم، دیگه خل نشیم مریض میشیم. حالا از همین خوردنیا شروع کنید، فعلا اینا رو درست بخوریم، با ادب با احترام باشون یاد کنیم، همینا رو بفهمیم. سر سفره که نشستیم داریم اینا رو نگاه میکنیم، چیه سر سفره کی نشستیم، باید چی کار بکنیم با این خوردنی ها، این خوردنا قراره به کجا منجر بشه، باید چی بشه این خوردنا، تای این کار کردنا، تای این خوردنا، تای این خوابیدنا میخواد چی بشه، ما باید چی بشیم، سر از کجا میخوایم در بیاریم، محصول باید چی بشه. خیلی هزینه کرده خدا برای ما، خیلی تشریفات رو انداخته. الان پزشکا میگن چی؟ پزشکا میگن شما یه مش گندم بخورید با یه مش آب، یه چند تا دونه از همین دونه ها بخورید. قدیمی‌ها اینجوری بودن دیگه، گیرشون که نمیومد این چیزا، چه زنده میمونید. من بگم وقتی میام سراغ مواد، بگم خدایا این میلیارد تا تشریفات رو برای چی برای من رو انداختی؟ تو یه گل هم میتونستی برای من درست کنی، اما چرا 100 نو گل رز خلق کردی؟ چرا 70 نو سیب درست کردی برای من؟ اصلا شما ببین خداوند چه تشریفاتی رو انداخته تو این طبیعت برای بشر. تازه میگه که اینا که مال همین دنیاست، مال این مرحله رحمی شما، جنینید شما تو رحم دنیا، این یه مقدار مختصره، حالا اصلش رو بعدا میاد ببینید. قرار ما کجا بریم؟ قرار ما چی بشیم؟ اینا رو یه مقدار روش فکر بکنیم انشالله دو هفته ساده رد نشیم. اگه انسان بتونه این حجاب عادت رو از خودش بگیره، ده ها سال جلو میفته. الان من یه تمرین به شما دادم، یک ساعت دارم حرف میزنم، یه تمرین به شما دادم، این تمرین رو اگه شما خوب کار بکنید، قول بهتون میدم که ده ها سال جلو بیفتید. ده ها سال، قول بهتون میدم هزاران سال تو آخرت جلو بیفتید اگه هم یه تمرین که من بهتون دادم خوب بگیرید، روش کار بکنید قشنگ، ساده از کنارش رد نشید، سهل انگاری درش نکنید، بی حوصلگی نکنید، تنبلی نکنید تو مطالعات، اینجوری از یک گوش بگید از یک گوش در بکنید، برای آخرتتون خیلی سود داره، مطمئن باشید. یه روزی میاد که خیلی خوشحال میشید از اینکه همین یک ساعت حرفو شنیدید و هزاران سال جلو افتادید. خوب بهش فکر بکنید، خوب تمرکز بکنید که انشالله خداوند همین ساعتی تفکر بهتر از چقدره؟ یک سال تا 70 سال عبادت اثر داره روی ما. همین مقدار به شما گفتم روش فکر بکنید، در مورد خدا، قدرت خدا، کاری که با ما داره، این که من کیم، این که اینا چیان، این که چه رابطه بین من و اینا وجود داره، این که من باید چی کار کنم تو زندگیم، بالاخره چه جوری زندگی کنم که زندگی زندگی انسانی باشه، حیوان فقط زندگی نکرده باشه، وقتمو تلف نکرده باشه، من باید چه جوری زندگی بکنم، یا روش انشاءالله فکر بکنید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهر.